کشیدن، گام برداشتن به سمت کرانه هاست. گفتمان تقدیم می کند.
دارم توضیح میدم که چه تغییراتی در اتفاق میفته. مفهوم افلاک و کپلر میذاره کنار، مفهوم حیز طبیعی و اینکه حرکت وابسته است به اینکه فاصلت با حیز طبیعی جایگاه طبیعی چیه رو گالیله داره میذاره کنار، و در کنار این تغییرات فنی و تکنیکال تو مدل‌های ریاضی و اینکه اساسا میشه از ریاضی تو طبیعت استفاده کرد، بحثای داره در مورد اینکه جهان درست کی برای من توضیح میده، تفسیر میکنم هست.
این اپیزود چهارمین بخش درس گفتار تاریخ شکلگیری علم جدید است از دکتر یاسر خوشنویس در سلسله نشست های طرح ملی گفتمان نخبگان علوم انسانی با موضوع نقش گالیله در شکلگیری علم جدید.
گالیله کاری که کرد این بود که برای اولین بار از ابزار برای رصد استفاده کرد، از ابزار بزرگ نمایی کننده یعنی تلسکوپ. قبلا ابزار نجومی استفاده می شد، منطقه مثلا زاویه یاب بوده یا استرلاب بوده و این حرفا، ولی هرچه که بوده چشم رصدگر بود. و اون وقت مهم بوده که کی چشم تیزبین تری یا نافذ تری داره. مثلا بعضی از رصدگرا مشهور بودن که اینا مثلا یه چیزی رو در آسمان میبینن که بقیه نمیبینن، ولی هر چی که بوده به قول معروف چشم غیر مسلح بوده. این نکته که تکنیکای ساخت عدسی در قرن 16 و اوایل قرن 17 اونقدر توسعه پیدا کرد که اجازه میداد از اونها به عنوان ابزار مشاهده ای استفاده بشه، یه عامل کلیدی خاص این دوره است. یعنی یه پیشرفت تکنیکی کمک کرد به اینکه چطوری اطلاعات بیشتری از آسمان به دست بیاریم. دو نفر به دو شیوه مختلف از عدسی استفاده کردن. یکی یه گروهی که از همه معروف‌تر رابرت هوکه تو انگلستان، اومدن از عدسی استفاده کردن برای دیدن چیزهای زیادی کوچیک که دیده نمی‌شدن. مثلا کاری که کردن این بود که اومدن یه قطره آب رو گذاشتن زیر میکروسکوپ، یا فرض بکنین چشم مگس رو زیر میکروسکوپ نگاه کردن برای دیدن چیزهای خیلی کوچک. گالیله و یه گروه دیگه استفاده کردن برای دیدن چیزهای خیلی دور، ولی جفت ایده بنیادی میکروسکوپ و تلسکوپ یه چیزی بود، اونم که از عدسی برای بزرگ نمایی استفاده شد.
گفتمان رسانه مرجع علوم انسانی.
وقتی که گالیله با تلسکوپش به مناطق مختلف آسمان نگاه کرد، چیزهای جدیدی دید که اینا خیلی خیلی تشویش درست کرد، ذهنها رو ریخت به هم. و چون اینا رو منتشر میکرد تو محیطی هم بود که تو فلورانس ایتالیا محیطی بود که رفت آمد علمی زیاد بود، هم بحثای تجاری و کسب و کار زیاد بود، و اینا منتشر میشد و بر همین سر صدا کرد. اول اینکه وقتی که به خورشید تلسکوپش رو انداخت، وقتی به خورشید میزنه مستقیم نگاه نمیکنه، میزنه رو پرده، یعنی چشمو آسیب میزنه. میگه معلوم شد که روی خورشید یه لکه‌هایی هست، مثلا یه جاهایی تاریکه. اینا رو ترسیم هم کرده، قرار بود که اجسام آسمانی منطقه فوق قمر کرات کامل اتری باشن که یک دست و شفافن، هیچ نقصی ندارن، هیچ فرقی قسمتشون با قسمت دیگه نمی کنه. بحث در این باره پیش اومد، عده ای گفتن که اینا سایه اجرام دیگه ای روی خورشیدن. این موضوع قبلا درباره ماه هم مطرح شده بود، مثلا خواجه نصیر اینو میگه، اصلا با چشم غیر مسلح شما ماه وقتی قرص کامل نگاه کنین لکه داره. میگفتن این سایه اجرام دیگه روی ماهه، وگرنه ماه خودش یک دست و بدون نقصه، بدون پستی بلندی، بدون لکه است. این اتفاقا با چشم غیر مسلح هم دیده میشد، یه همچین جوابی هم بهش داده بودن. اینجا هم این بحثو یه دیگه گفتن اینا لکه است. یه نکته دیگه که مطرح شد این بود که گفتن اینا حاصله اشکالات عدسی هاست، یعنی عدسی هامون کامل پرداخت نشده، عیوبی داره، نقصی داره، این لکه ها دیده میشه، وگرنه در روی خود خورشید نیست. ببینید یعنی میدان بحث اینه، آیا این چیزایی که دیدم مال خورشید هست یا نه. خود گالیله معتقد که نه، اینا مال خورشیده، باهاش هم میشه تغییراتش رو در طول زمان دید و اینا. این یه بحث بود که مشکل ایجاد کرد. یکی همین که وقتی که مشتری رو نگاه کرد دید که مشتری قمر داره و اینا رو ترسیم کرد، عکسش تصاویرش هم هست. گفت که اجسامی رو دیدم که با چشم عادی دیده نمیشم، با تلسکوپ که نگاه میکنم میبینم اینا دور مشتری میچرخن، دور زمین اصلا نمیچرخن، اصلا کاری به زمین نداره، دارن دور مشتری میچرخن. بنابراین اینجوری نیست که هر چیزی در کائنات در کیهان داره دور زمین میچرخه. اینا سر صدا به پا کرد، بیشتر از کارهای کوپرنیک و کارهای کپلر. به طور نسبی افرادی رو دعوت کرد از بزرگان شهر، اینا جزئیاتش هم نوشته شده، از بزرگان شهر دعوت کرد بیان خودشون پشت تلسکوپ ببینن، از ارسطویی ها و از کشیشا دعوت کرد که بیان ببینن. بحث‌های زیادی بین اینا در گرفت که آیا اینا اشکالات عدسیه، آیا قابل اعتماد هست این تصاویر. بحثایی هست که خیلی از اون چیزایی که گالیله میگفت من میبینم بقیه نمیدیدن، پشت تلسکوپ هم اختلاف وجود داشت که آیا اصلا این چیزی که این میگه من دارم میبینم بقیه میبینن یا نه، گزارشاش هم هست. بعضی میگفتن آره، بعضی میگفتن نه. خلاصه یه ولوله ای ایجاد شد.
گفتمان را در اینستاگرام، تلگرام، یوتیوب، ساند کلاد و کست باکس دنبال کنید.
حالا ما باید بین کسی که کتاب مقدس و مبنای اطلاعات تحت لفظی صادق درباره جهان میدونه و کسی که به آزمایش و تجربه و مشاهده اتکا داره، یه تنشی بین اینا افتاده. بحث اساساً تو این دوره درباره مرجعیت علمیه. کی به من میگه چی درسته؟ جهان از چی ساخته شده، با چه شیوهی داره کار میکنه؟ یعنی رقابت بین چند مرجع فکریه. آیا چون ارسطو گفته یه چیزی درست میشه؟ چون معلم اول گفته آیا مرجعیت من اونه؟ آیا چون در کتاب مقدس اونجوری اومده درسته؟ آیا چون دارم اطلاعات مشاهدتی برای شما میارم من دارم درست میگم؟ این دعوای اساسیه که تو اون دوره اللحاظ این که کی منبع معرفته داره شکل میده. گالیله و بیکن با یه فاصله دید، بیکن تو انگلستان، گالیله تو ایتالیا، اینا داشتن درباره این صحبت میکردن که خداوند دو جور آیه داره. یه سری آیاتشو از طریق وحی به ما گفته، در متون متن مقدس تورات و انجیل اومده. یه سری آیات داره در طبیعت، یعنی دو تا کتاب داره خدا، یه کتاب مقدس داره که وحیه، یه کتاب طبیعت داره که ما خودمون باید بریم بخونیم. بنابراین هم کشیش که متخصص کتاب مقدس اعتبار و مرجعیتی داره، هم مشاهدگر ما یا دانشمند تجربی ما که درگیر کتاب طبیعت داره یه مرجعیتی هست. و وقتی که این دوتا با هم در تعارض قرار بگیرن، اگر در تعارض قرار بگیرن، نمیشه الزاماً که اون کسی که متخصص کتاب مقدسه رو مطلقاً برتر دونست. کی مرجع حرف درسته؟ متخصص کتاب خدا، کتاب مقدس، یا متخصص کتاب طبیعت؟ گالیله میخواد یه چیزی، یه مرجعیتی دست و پا کنه برای خودش و کسای دیگه که دارن اون مدلی کار میکنن. بیکن هم داره همین کار انجام میده. توی این قرن هیچ کسی ضد دین نیست. هیچ کدوم این نویسنده‌ای که میخوام صحبت کنم، اگر کسی هم ملحد بوده چیزی ننوشته به اون معنی. بیکن، دکارت، نیوتن، بول، هر کسی که ازش صحبت خواهم کرد، کپلر، اینا همه مسیحیان. مسیحی‌های معتقد هستن، اهل ظاهرسازی و اینا نیستن. تمام این پروژه رو یه پروژه الهیاتی، خدمتی به دین میدونن. بحث سر اینه که این خدمت یا این همراهی با دین باید چجوری انجام بشه. خب بحث بالا گرفت وقتی که گالیله پای حرفاش ایستاد، کشیشا که عمدتاً ارسطویی بودن محاکمش کردن و نهایتاً حداقل در ظاهر در دادگاه گفت از حرفاش کوتاه اومد، ولی به هر حال آثارش منتشر شد و پخش شد و جدی هم گرفته شد. یک بحث دیگه که خیلی اهمیت داره، کارهای گالیله درباره مفاهیمی مثل سرعت، شتاب، جرم و اینرسی. ارسطو میگفت که جهان تحت قمر جهان حرکت‌های پراکنده، ناپایدار و قصریه. جهان فوق قمر جهان حرکت‌های پایدار و مداوم. بنابراین نظر ارسطو این بود که از ریاضیات برای جهان فوق قمر میشه استفاده کرد، ولی برای جهان تحت قمر نمیشه استفاده کرد. روشن مسیر استعداد، چیزی که هیچ حساب کتابی نداره، پر از حرکت‌های قصریه و یکی جلوی اونو میگیره، این میزه جلوی ماجیک رو گرفت، یکی با یکی تصادف میکنه، یه فردی مثلا نهال زردالو رو قطع میکنه و همه این اتفاقا که ریاضی بردار نیستن، در حالی که فوق قمر چون همه حرکاتش یک دسته ریاضی داره. تمام بطلمیوس و اینا کار ریاضیه دیگه، اونای بعدی هم دارن روی محاسبات هندسه کروی و مثلثات کروی و ایناست که اتفاقا خیلیش هم کار مسلموناست بس دادنش. ولی ایده کلی ارسطو که قدرتمند بود، پایدارم بود، این بود که در مورد زمین نمیشه ریاضی استفاده کرد. و ببینید اصلا ما الان اینجوری نگاه نمی کنیم به دنیا، اتفاقا ما دنبال ریاضی کردن همه اتفاقات هستیم. ولی سالها و قرنها افراد زیادی دلیلی یا استدلالی داشتن که اصلا نمیشه از ریاضیات استفاده کرد برای زمین. تقریبا تنها کسی که به شکل مشهوری کاری انجام داد که از ریاضیات برای توضیح همین جهان آشفته زمینی استفاده کرد، آرشمیدس. آرشمیدس چند تا کتاب مهم داره، یکی درباره تعادل سیالات، یکی درباره اهرم‌ها که کاربرداش متنوعه، تو بحث‌های نظامی، تو کشتی سازی، تو بحث‌های وضع کردن و ساختن آلیاژ‌ها و چیزهای مختلف. آرشمیدس توی اون سنت فکری یونانی جزو معدود افرادیه که از ریاضیات برای همین زمین آشفته و پراکنده استفاده کرد. افرادی بودن که در طول این تاریخ 2000 ساله، 1000 خورده ساله، از آرشمیدس الهام گرفتن. از همه تو این دوره معروف‌تر گالیله است. گالیله اصلا تو سالهای جوانیش روی همین رساله آرشمیدس کار می‌کرد. کجاش هم از چیزایی هم که نوشته است یه جوری داره مثلا شرح میده یا کاربرداشو میده. بعدن به این فکر رسید که چه بسا خیلی از اون حوزه هایی که به خاطر دیدگاه های ارسطویی هیچ وقت روشون ریاضیات به کار گرفته نشده رو بشه ریاضیاتی کرد. این الهام اصلی گالیله بود برای یه سری آزمایش هایی که بعضیاشون واقعا انجام شده، بعضیاشون در واقع آزمایش های فکریه، یعنی در واقع تصور کرده گالیله ولی عملا انجام نداده. مثلا آزمایش هایی کرد درباره سرعت فرو افتادن اجسام مثلا از بالای برج پیزا که معروف است، یا مثلا سقوط اجسام روی سطح شیبدار، و سعی کرد که توضیح بده که اینا هم ریاضیاتی میشن. و اون قانون معروفی که داشت، قانون مربوط به سقوط آزاد بود. به زبان امروزیمون گفتش که فاصله ای که شی طی میکنه متناسب با زمان به توان دو. حالا اینکه چقدر آیا ساعت اینقدر توانمندی داشته که بتونه اینا رو به این دقیقه اندازه بگیره، اینا سرش بحثه. چقدرش واقعا دیده، چقدرش در واقع مدل سازی اینا، ولی به هر حال کسی بود که این تصور تاریخی رو به هم ریخت که حتی در مورد حرکت های قصری، کارش در مورد اینی که من برم بالای برج یه چیزی رو پرت کنم، و مهمتر از اون پرتابه که مثلا من این سی رو به فاصله پرت میکنم یا حرکت سهمی شکل پیدا میکنه، برای اینم یه فرمول داره، یه فرمول ریاضی که اینا معروفه. یعنی اون تصویری که وجود داشت قرنها رو شروع کرد به هم ریختن.
پادکست گفتمان را به دوستان خود معرفی کنید.
بازم گالیله مدل مفهومی کاملی نداشت، ولی شروع خوبی بود. اومد شتاب رو از سرعت جدا کرد. شتاب یعنی تغییرات سرعت. خیلی موقع این دو تا کلمه تو زبان عادی با هم قاطی میشن، مثلا میگه طرف میگه من با شتاب رفتم، منظورش اینه که یعنی سریع رفت. گالیله این مفهوم رو تعدی روشن کرد که شتاب به عنوان تغییرات سرعت در نظر گرفت. گفت جرم اجسام هم تو این موضوع دخالت دارن، و اینکه داره اولین چیزایی رو از یه مفهومی که ما بهش میگیم لختی یا اینرسی ایجاد میکنه. که اگر یه جسمی رو به حال خودش رها کنی حرکتش رو ادامه میده. تو کل اون تصور ارسطویی این بود که حرکت وابسته است به این که جسم در حیز طبیعیش هست یا نه. جسمی که تو حیز طبیعیش حرکتی نخواهد داشت و حرکت ها به سمت حیز طبیعیه. گالیله داره اینجوری میگه که اجسام حیز طبیعی ندارن، به هر سمتی که بهشون حرکت بهشون بدی به اون سمت ادامه میدن تو اون مسیر. البته یه جزئیاتی داره، مثلا رو مسیر دایره ای این میگفت، حالا ما الان میگیم همون مسیر خطی، ولی دارم توضیح میدم که چه تغییراتی در اتفاق میفته. مفهوم افلاک و کپلر میذاره کنار، مفهوم حیز طبیعی و اینکه حرکت وابسته است به اینکه فاصلت با حیز طبیعی جایگاه طبیعی چیه رو گالیله داره میذاره کنار، و در کنار این تغییرات فنی و تکنیکال تو مدل‌های ریاضی و اینکه اساسا میشه از ریاضی تو طبیعت استفاده کرد، بحثای داره در مورد اینکه جهان درست کی برای من توضیح میده تفسیر میکنم هست.
برای دریافت این صوت و صوت‌های دیگر به سایت گفتمان.ir مراجعه کنید. لینک سایت در توضیحات اپیزود قرار داده شده است.